أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. خب، ما اجمالا به بحث شهادت زنان در دادگاه ورود کردیم و اجمالا هم عرض کردیم که دلیل خاصی برای اینکه شهادت زنان به طور مطلق در دادگاه و محکمه پذیرفته نشه نداریم، جز همون اصل اولیه عدم قبول که سیدنا الاستاد بهش قائل شدن. و ما عرض کردیم که اون اصل اولیه هم شکسته شده به خاطر اینکه بر حداقل در برخی جاها شهادت زنان پذیرفته شده و برخی جهات رو هم اشاره کردیم، از جمله روایت منصور ابن حازم بود. حالا امروز هم از بعضی موارد رو دنبال خواهیم کرد. یه روایت عجیبی هم داشتیم که اصلا شهادت زنان رو گفته بود اگر اینا اهل تقوا باشن مطلقا قبول است، که البته چون برادر ابن ابی عفور شناخته شده نبود سند این روایت اشکالی داشت، ولی روایت امروز هم یه مرور دیگه میکنیم. ولی اصل این که شهادت زنان پذیرفته هست اجمالاً از متون متعددی در موارد خاصی پذیرفته شده. حالا بهتر از این بحث کلی فارغ بشیم و وارد بحث موارد بشیم. در فقه مواردی ذکر شده که در این موارد در حقیقت اجازه داده شده که زنان شهادت بدن، یا اینکه به صراحت گفته شده که نباید شهادت بدن. یعنی موارد خاصی هست که ما را از این بحث کلی بی نیاز میکنه، که حالا باید یک به یک موارد خاص رو بررسی کنیم. اولین مورد خاصی که بررسی میکنیم این استش که گفتن در ثبوت هلال ماه مرد باید شهادت بده نه زن. شهادت زنان در مقام ثبوت هلال ما پذیرفته نیست. یکی این مورد امروز بهش برسیم. یکم در مورد طلاق، در مورد طلاق هم گفتن که باید دو تا شاهد وجود داشته باشه تا طلاق صحیح واقع بشود و بدون حضور مردان اون شهادت قبول نیست، حتما باید مرد باشن. این دو مورد از دو موردی است که گفتن شرط شده رجولیت و مردانگی در باب شهادتی که در هلال ماه، یکی هم در طلاق، که امروز حالا برسیم هر مقدار که برسیم مباحث رو ترخان کنیم. اولین روایتی که در بحث شهادت رجال در ثبوت هلال ماه عرض میکنیم خدمتون از کافی جلد 4 صفحه 77 هست. در اونجا مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم نقل میکنه: انا ابیه، انا ابن ابی عمر، انا حماد ابن عثمان، انا ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین صلوات الله علیه: لا تجوز شهادت النساء فی الهلال. شهادت مرد زنان در مورد اثبات هلال ما جایز نیست. و لا تجوز الا شهادت رجلین عدلین. و جایز نیست، جایز یعنی ممزاد نیست، یعنی پذیرفته نیست، نه اینکه یعنی حرام است. نمیخواد بگه جایز نیست یعنی حرام است، میخواد بگه که یعنی اگه شهادت بدن شهادتشون قبول نیست، یعنی لا تقبل. لا تجوز یعنی لا تقبل شهادتهم الا شهادت رجلین عدلین، مگر اینکه دوتا رجل عادل باشن. خب حالا هم صدر روایت گفته لا تجوز شهادت النساء فی الهلال، هم لا تجوز الا شهادت رجلین عدلین به اصطلاح حس دلالت بر حس کرده، یعنی شهادت دو مرد عادل ممزاته و غیر دو مرد عادل هم ممزات نیست، که حالا این غیر دو مرد عادل در صدر روایت هم تصریح شده لا تجوز شهادت النساء فی الهلال. بنابراین این دو جمله دلالت بر این میکنه که زنان نمیتونن در هلال ماه شهادت بدن. روایت دوم رو کافی جلد 4 صفحه 76 نقل کرده حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله، روایت هم از امام صادق علیه السلام هست مثل روایت قبلی. قال کان علیون علیه السلام یقول لا اجیز فی الهلال الا شهادت رجلین عدلین، من در اثبات ماه قبول نمی کنم و اجازه نمیدم مگر شهادت دو مرد عادل را. سند روایت به صدر حدیث قبلی تعلیق شده، اصل که در اونجا اومده بود اگه تو میشه علی ابن ابراهیم ان ابیه، در روایت قبل از این البته ذکر نکردیم ولی حالا اینجا من سند رو برای شما آوردم، علی ابن ابراهیم ان ابیه و محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد جمیعا، یعنی اینجا دو تا سنده، یکی علی ابن ابراهیم ان ابیه هست، یکی محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد، هر دو سند داره از ابن ابی عمر نقل میکنه، ان حماد ابن عثمان ان الحلبی. وقت چون این سند اینجور بوده دوباره وقتی میگه حماد ان الحلبی، این حماد یعنی کی؟ یعنی به همون روایت قبلی برمیاد، آره، که حماد ابن عثمان بوده ان الحلبی، قبل از روایت هم به اون تعلیق شده. این اصطلاح میگن تعلیق، یعنی سندی بعد سند میاد اول سند رو ذکر نمیکنه به اتکا اینکه تو روایت قبلی اول سند رو ذکر کرد. خب اینجا هم فرمودن که حضرت فرمودن که لا اجیز و فلحلال الا شهادت و رجله. روایت سوم باز در کافی جلد 7 صفحه 391 اومده، علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی ان یونس ان ابو ایوب الخزاز ان محمد ابن مسلم قال قاله، این روایت از محمد ابن مسلمه، همگی روایت از اجلای اصحاب شیعه هستن و اینجا کلمه قالت دوبار تکرار شده، قال یعنی قال محمد ابن مسلم، قال هو که این قاله دوم به امام علیه السلام برمیگرده. لا تجوز شهادت النساء فی الهلال، شهادت زنان در هلال ما جایز نیست و نافذ نیست. ولا فی الطلاق، و بحث بعدیم هم اینجا اشاره شده، در طلاق هم نافذ نیست. و قال سألتو عن النساء تجوز شهادتون نه، محمد مسلم میگه که منم یه بار از ایشون هم سوال کردم، حالا یه بار خود ایشون فرمودن که در حلال و طلاق شهادت قبول، یه بار من سوال کردم و قال سألتو عن النساء تجوز شهادتون نه، که حالا پس کجا شهادتشون قبول میشه. قال فقال، محمد مسلم گفت که حضرت فرمودن نعم فی العذرت و النفسا، یعنی در باب بکارت و باب خون نفسا شهادتشون قبول هست. اینم مواردی است که اجازه داده شده. حالا شاهد ما همون ابتدای روایتی که فرمودن لا تجوز شهادت النساء فی الهلال، مشابهش هم حدیث مقطوعی از محمد مسلم هست که اونم در جلد 4 صفحه 77 کافی آمده، منتها اون حدیث دوبار قاله را نیاورده، در جلد 4 صفحه 77 گفتن محمد مسلم قاله لا تجوز شهادت النساء فی الهلال، که این رو چون یه بار قاله گفته شده قاله ظاهرش برمیگرد به محمد مسلم، بعد معلوم نیست که محمد مسلم حرف خودشه یا حرف امامه. اینا اصطلاحا میگن حدیث مقطوعه که لا تجوز شهادت النساء فی الهلال. خب باز روایت دیگه ای انهو در کافی جلد 7 صفحه 91 که این انهو ضمیر یونس در روایت قبلی برمیگرده و سند روایت تعلیق به روایت سوم بالاییه، یعنی همین بالا که الان آوردیم اینجا داشت ان یونس، ملاحظه می‌فرمایید اینجا گفته انهو، این حدیث بعد از اون حدیث انهو یعنی ان یونس، قبلش هم ذکر نکرده، یعنی علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی را هم ذکر نکرده. پس بله ببینی اینجا چون دو بار قاله گفته شده، اینجا میبینی گفته قاله دو بار قاله اومده، خب این پایین این قاله ظهورش اینه که به محمد ابن مسلم برمیگرد، ممکنه که این قاله هوش مثلا به روایات قبلی که تو کتاب محمد بن مسلم بوده از حضرت داره نقل کنه برگرده، احتمالش هست، ولی ظهور اولیش اینه که این قاله هوش به محمد بن مسلم برگرده.
سوال مستدیم که اصلا چرا این شما رو جزء روایات
ببین به هر حال چون افرادی مثل محمد بن مسلم که از اصحاب اجماع بودن، آدمای بزرگی بودن، اینا کلماتشون گاهی اوقات مورد عنایت واقع می‌شده و توجه می‌شد و گاهی اوقات حضرت حتی ارجاع دادن، گفتن برو ازش بپرس هر چی گفت عمل کن. یعنی ما روایات دیگه راجع بعضی اشخاص داریم که حضرات معصومین گفتن آقا شما، به دیگرانی به روایات دیگه گفتن آقا شما سوال داری برو از ایشون بپرس هر چی گفت عمل کن. یعنی حتی قول حضرت، قول خود اون شخص رو هم چیکار کردن؟ حجت دانستن. لذا در برخی از روایات ما
بله،
نه حالا دلایل متعددی داره، یکیش دلیل اینه بله، نه افراد افراد خاصی هستن، هر افراد معمولی نیستن، بله هر حال مزمره بودن روایت نشان میده که فرمایش فرمایش امام علیه السلام نیست. ولی حالا اینکه چرا در کافی روایت مقطوعه ذکر شده، یکیش اینه. یکی دیگه دلایل که میارن که این به نظر من مهمتر هست اینه که معمولا روایت مقطوع هم بازگشتش به کلام امام هست. مستحضری که ما اصول اربعمئه داشتیم، شیوخ ثلاثه یعنی شیخ کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی، اون کتب دستشون بوده، اکثریت یا همه اون کتب 400 گانه که مال روایت معروف بوده دستشون بوده، این 400 کتاب گذاشتن جلوشون، بعد از توی اینا کتاب کافی و کتاب عرض کنم حضور من لایحه الفقیه و کتاب تعصیب و استحساب رو نوشتن. بنابراین کتاب‌های دست دوم تلقی میشه این کتاب‌ها. حالا تو اون کتاب‌های دست اول که اصول 400 گانه‌ای بوده که مال ربات بوده، در اون کتاب‌ها سلام داره، در اون کتاب‌ها این روایات پشت سر هم نوشته شده. حالا مثلا فرض کن کتاب محمد بن مسلم، دقت کن، یا کتاب سماعه، اونجا نوشته که ان ابی عبدالله علیه السلام قال، بعد زیرش نوشته قال، زیرش نوشته قال، زیرش نوشته قال، این قالا همه ضمیرش به همون روایت اول برده. حالا شیخ کلینی یا شیخ طوسی اومده رسیده به صفحه 20، اونجا هم نوشته قال، ایشون هم ورداش نوشته محمد بن مسلم قال. حالا این قال چرا گفته محمد بن مسلم؟ چون از کتاب محمد بن مسلم نبوده، سند خود طریق خودش هم به محمد بن مسلم ذکر میکنه، میگه من این کتاب به دستم رسیده با این 4 واسطه، با این 5 واسطه، با این 3 واسطه به دست من رسیده. خب سند خودشون ذکر میکنه، علی ابن ابراهیم ان ابیه ان مثلا سعد ابن عبدالله ان کی ان محمد ابن مسلم قال. حالا این قاله تو اون کتاب در اومده، اون کتاب معلوم بوده ضمیرش به صفحه اول و یا روایات بالاتر برمیگرده، ولی بعد که اومده داخل این کتاب دیگه این قرائن از دست ما رفته، خیلی قرائن مهمی از دست ما رفته. حتی عرض کنم شیخ کلینی و مرحوم عرض کنم حضور شما شیخ طوسی به خودشون اجازه میدادن که تیکه‌ای از اون روایت رو نقد کنن. یه وقت مثلا حدیث طویل بوده، اینا داشتن کتاب الطلاق رو مینوشتن، بعد دیدن که بخوان همه‌شو بنویسن چی میشه؟ آره زیاد. مثلا همینجا نگاه کنید شما، الان همینجا رو ببینید، الان تو اون بالایی که گذشت محمد ابن مسلم، اینو دقت کنید، این شماره 3 میگه محمد ابن مسلم قال، قال لا تجوز و شهادت النساء في الهلال، بعد گفت ولا في الطلاق ولا چی نعم في العذره و النفس. یعنی 4 تا مسئله اینجا در این روایت هست، منتها تو اون روایت پایینی که اونم از محمد ابن مسلمه فقط تیکه اولش هست. این هیچ بعید نیست که دوبار محمد ابن مسلم این عبارت رو نشنیده باشه، همون یه بار شنیده، منتها برخی از روات آمدن اون تیکه‌ای که به متناسب کتاب خودشون مثلا یا موضوع بحثشون یا موضوع پسبندی کتابشون بوده، فقط همون تیکه رو آوردن، لذا اون تیکه های بعدی حذف شده. من خیلی احتمال میدم الان اینجا به خصوص این همون روایت بالا باشه، چیز جدیدی نباشه، منتها یه بار از ایوب خزاز نقل شده یا یه بار هم از علا ابن رزین نقل شده. اینم نکته خیلی مهمیه که یه کار خیلی مهمی رو در پیش روی ما قرار میده و اون در حقیقت تدوین یا به اصطلاح تحقیق کتب اصول اربعمئه هست. اگه ما بتونیم به اون اصول اربعمه خودمون دسترسی پیدا کنیم و خیلی قرائن حل میشه. حالا بعضی ها توی این قرون اخیر آمدن مثلا مجموعه کتاب زراره رو جمع کردن، گفتن که کتاب زراره مجموعه روایاتش، این کافی نیست چون با اون اول و آخر بودنش یا تختی شدنش اینا خیلی ما الان نمیتونیم بفهمیم که این تختی بوده قاطعانه یا دوتا روایت بوده. به صورت قاطع الان نمیتونیم بگیم همینجا که این دوتا روایت بوده یا نه یه روایت بوده تختی شده، نمیتونیم قاطعانه بگیم مگر اینکه اون کتاب دستمون برسه، اون کتاب همون اصلش دستمون برسه. بعضی کتاب ها دستمون رسیده ولی خیلیش از دست ما فوت شده و فقط کتب اربعه دست ما رسیده. لذا الان ما این کتب دست دوم، حالا اگه اصطلاح دقیقی باشه، این کتب دست دوم رو ما در اختیار داریم ولی کتب اربعه اصول اربعه مه خیلی هاش الان از دست ما فوت شده. خب روایت بعدی روایت است که از سعد ابن عبدالله نقل شده. فاما ما رواه، خب تا اینجا گفتیم شهادت زنان در مورد هلال جایز است. حالا یه سری روایت منفردی وارد شده، در بعضی جاها گفتن شهادت زنان قبوله در هلال. حالا ببینیم چی میگه. فاما ما رواه سعد ابن عبدالله عن محمد ابن خالد یه سنه و علی ابن حدید عن علی ابن نعمان، اینم سند دوم، عن داوود ابن الحسین و و باز این وقت سند سومه و محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب و هیثم ابن ابی مسروق نهدی، اینم سند چهارم، عن علی ابن نعمان عن داوود ابن الحسین عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث طویل قال لا تجوز شهادت النساء فی الفطر الا شهادت و رجلین عدلین. بعد در ادامه شاهد مثال ما اینجاست، ولا بعصف سوم به شهادت نسا ولو امرأتن واحدتن. خب اول برسیم به سند. این و علی ابن ابراهیم عطف به کجاست؟ بله میبینی؟ ما گفتیم اگر بعد از دو راوی یه واف بیاد، الان بعد از این دو تا راوی یعنی سعد ابن عبدالله و محمد ابن خالد، ملاحظه میفرمایی؟ یه واف اومده، میبینی؟ این واف اگر این دوتای بعدی، من این رنگیش کنم، این دوتای بعدی اگر قرار بود علی ابن حدید عطف به سعد ابن عبدالله باشه، یعنی اولش به اولش، اینجا بعد از علی ابن نعمان کلمه جمیعن می آمد، ولی چون کلمه جمیعن نیامده ظهور حدیث اینه که علی ابن حدید عطف به محمد ابن خالده، یعنی عطف به نفر دومه. دقت کردید چی عرض کردم؟ قبلا جلسه گذشته گفتم دوتا عطف به هم میشن یه کلمه جمیعن میاد، ولی اگه فقط اولی عطف به این پشت سریش بشه دیگه کلمه جمیعن نمیاد. همین نشون میده که علی ابن حدید عطف به محمد ابن خالده، اینم زردش کنیم، یعنی این عطف به اینجا شده، اینم رنگشو برداریم. خب پس این دوتا عطف به هم شد، سعد ابن عبدالله عن محمد ابن خالد و علی ابن حدید، یعنی سعد داره از چند نفر نقل میکنه؟ از دو نفر نقل میکنه. خب این دو نفر از کی نقل میکنن؟ عن علی ابن نعمان. او از کی نقل میکنه؟ عن داوود ابن الحسین. خب حالا اینجا داره و محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب.
دو نفر دارن نقل،
هر دو نفر دارن علی ابن نعمان عن داوود ابن الحسین. نه جمیعا نمیخواد، دو به دوی اولی جمیعا میخواد، دو به دوی اولی، دوتا جمیعا میخواد، یکی به یکی جمیعا دیگه نمیخواد، میگه این دوتا از آقای علی ابن نعمان نقل کرد. راحت کردی؟ اشکال هست، دو به دو عرض کردم، دو به دو جمیعا میخواد ولی یک به یک جمیعا نمیخواد. نه دیگه، منظورم عطفه، نه بعدش، به بعد و قبلش کار نداشته باشی. ببین، یا دو به دو عطفه به همه، یعنی دوتایش کنار هم دیگه زیل همه، یا اینکه نه، این فقط این دوتا عطفه به همه فقط میکنیم، ولی قبل و بعدش دیگه کار نداریم که قبل و بعدش دیگه. الان سعد ابن عبدالله از دو نفر نقل میکنه، این دو نفر از یه نفر نقل میکنه. آره، اینجا جمعی هم نمیکنه. انداون ابن حسین، این یه سند که خودش میشه دوتا. حالا بعد داره و محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب. خب این عطفه به کجاست؟ این محمد بن حسین بن عبدالخطاب عطفه به کجاست؟ با توجه به سلسله سندی این واو هم ما زرد میکنیم، یعنی اینم عطفه به کجاست؟ اینم عطفه به محمد بن خالده. یعنی این محمد بن خالد و علی بن حدید ان علی ابن نومان ان داوود ابن حسین نقل کردن، بعد سعد ابن عبدالله ان محمد ابن حسین ابن عبدالخطا. اگه محمد ابن حسین ابن عبدالخطا عطف محمد ابن حسن محمد ابن خالد باشه، سند اینجوری میشه: سعد ابن عبدالله ان محمد ابن حسین ابن عبدالخطا. نقل کردی. حالا آره، باز این ول هیثم ابن ابی مسروق هم اینم زرده، یعنی اینم عطفه به محمد ابن خالده. پس سعد ابن عبدالله از چهار نفر نقل کرده، یکی از محمد ابن خالد نقل کرده، یکی از علی ابن حدید، دوباره یکی از محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب نقل کرده، یکی هم از هیثم ابن ابی مسروق نهدی، از چهار نفر نقل کرده. منتها دوتای اولی رو که نقل کرده، اون دوتا از علی ابن نومان داوود ابن حسین نقل کردن. این دوتای پایینی هم باز نوشته ان علی ابن نومان ان داوود ابن حسین، یعنی اونا هم باز همینطور، که در حقیقت این حالا بحث اینطور میشه که آیا نمیشد بگیم ان محمد ابن خالد و علی ابن حدید و محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب و هیثم ابن ابو مسروق نهدی، یعنی چهارتاشو بیاریم بعد بگیم ان علی ابن نومان ان داوود ابن حسین، داوود ابن حسین، درستش حسین هست با صاد، ظاهرا میشد. منتها نه دیگه، چون بعدی ها هم یکیه، قبلی هاشون هم یکیه، خود چهارتا رو میشد به هم عطف کنید. منتها اینجا اگه بررسی بشه، بعضی گفتن به احتمال قوی اون بالایی یه احمد ابن محمد داشته که افتاده، یعنی ان محمد ابن خالد و علی ابن حدید ان احمد ابن محمد ان علی ابن نعمان. حالا چرا؟ به خاطر اینکه این دوتا مستقیما از علی ابن نعمان در روایت نقل میکنن، لذا اینجا یه سقطی اتفاق افتاده. این سقط دیگه آدمای رجالی خیلی قوی این سقطا رو در میارن. به هر حال حالا ما از این که اینجا کجا سقط شده، اینجا قرمز کنم براتون، اینجا یه سقطی شده، یعنی محمد ابن خالد، ببخشید این قبلش، اینجا بذار اینو پاکش کنم، اینجا یه سقطی شده، یعنی قبلش اینجا گفتن این محمد ابن خالد که پدر احمد ابن محمد ابن خالده، این احمد ابن خالد داره ازش نقل میکنه، چون سعد ابن عبدالله مستقیم از این دوتا نمیتونه نقل کنه. حالا نه دیگه، یه احمد ابن محمد اونجا افتاده و این دوتا هم عطف به اون بالا هستن. حالا ببینید الان این احتمال اینا رو باشه، چه احمد ابن محمد باشه چه نباشه، چون احمد ابن محمد ابن خالد آدم موثقیه، مشکل دار نیست، محمد ابن خالد همینطور، علی ابن حدید همینطور، علی ابن نعمان همینطور، تمامی روات ثقه هستن، بنابراین حتی و اونی هم که میگن سقط شده اونم ثقه هست، حالا یا افتاده یا نیفتاده. اگه افتاده که خب اینا ثقه، اگه نیفتاده بوده بازم مشکلی پیش نبوده، مشکلی پیش نمیاد، بوده هم مشکلی پیش نمیاد. حالا ایها سند روایت حدیث صحیحه و تمامی روایت توثیق دارن. طریق شیخ به سعد ابن عبدالله هم صحیحه، یعنی خود شیخ هم که مستقیم سعد ابن عبدالله نمیتونه نقل کنه، یه واسطه ای داره که در انتهای تهذیب ذکر کرده و اونم عرض کنم علامه تصحیح کرده این طریق را و گفته طریق حسن، طریق صحیح است. خب حالا از سند که بگذریم میرسیم به محتوا. محتوا چی میگه؟ محتوا اولش همین روایت قبلیه، لا تجوز شهادت النساء فی الفطر الا شهادت رجلین عدلین. این که همون روایت است که تو الان خوندیم، چهار تا روایت خوندیم، اون هم همینو میگفت دیگه، میگفت شهادت زنان برای اثبات ماه شوال که فطر میشه قبول نیست. اما بعدش یه روایتی داره، ادامه‌ای داره، میگه ولا بأس فی الصوم به شهادت النساء ولو امرأتن واحدت. این چی میخواد بگه؟ میگه اشکالی نداره در روزه با شهادت زنا ولو اون یه زن باشه که میخواد روزه بگیری، اشکالی نداره که احسن تو این ولا بأس فی الصوم به شهادت النساء، یعنی اول ماه مبارک نمیدونی ماه مبارک شده یا نه، یه خانمی آمد گفت آقا من ماهو دیدم، اینجا میتونی به حرف این خانم گوش بدی روزه بگیر، اما آخر ماه، آخر ماه که میخواد عید فطر بشه به حرف خانم نمیتونی گوش بدی، حتما باید به حرف دوتا آقا گوش بدی. این روایت مضمونش این که یکم مضمونش با چهار تا روایت قبلی فرق کرد، چون میگو اصلا هلال رو مطلقا به حرف خانم ها نمیشه گوش داد، هلال رو نگفتی او فطر رو، گفتی او هلال رو مطلقا به حرف خانم ها گوش نمیشه داد، ولی اینو الان گفته که شروعشو یعنی هلال ماه رمضان رو میتونی به حرف یه خانم گوش بدی، اما هلال ماه شوال رو نمیتونی گوش بدی. دیگه این میشه قیاس دیگه، الان حضرت اینجور فهم
نیست، الان
حالا
حالا
من یه چطور
ازش
میپذیریم هلالش بر من سواله. این سوال یه سوال برای همه پیش میاد که چطور زن ماه رمضان میخواد بشه بپذیریم ولی ماه شوال میخواد بشه نپذیریم، چه فرقی بین ماه رمضان باشه؟ اینجا این سوال پیش میاد. احسنت، حالا میرسیم. بله بله، فی حدیث طویل یعنی من تقطیعش کردم، یعنی اینجا صراحت به اینه که من شیخ طوسی یا یکی از این رباتی که داره نقل میکنه یکی از اینا اینو تقطیع کرده. آره فی حدیث طویل بستگی داره این کلام کی باشه، اگه کلام شیخ طوسی باشه شیخ طوسی تقطیعش کرده، اگر نه مال هر کدوم از این رباتی که ذکر شد باشه او تقطیع کرده. خب حالا این جمله داره ولا بأس فی الصوم به شهادت النساء، ما باشیم و این جمله صوم اولش باشه چه آخرش باشه باید بگیم قبوله، ولی چون قبلش گفته فی الفطر یعنی تو اتمام صوم نمیشه به شهادت، این صوم یعنی صوم رمضان، در شروع صوم رمضان، این کلمه شروع و کلمه رمضان از کجا آوردیم به روایت چسبوندیم؟ از کلمه فطر، چون قبلش داره میگه در فطر شهادت زن قبول نیست، بعد میگه در صوم قبول هست، معلوم میشه اونجا فطره، اینجا شروع ماه رمضان، غیر از اون متصور نمیشه. احسنت، پس اینم قرینه برای اینکه این کلمه صوم، ولی اگه ما بودیم و این جمله و لا وصف صوم به شهادت صوم بود که میگفتیم هم اولش هم آخرش هم رمضان هم شوال همه رقمه، میگفتیم در باب صوم شهادت النساء، ولی چون قبلش و روایت دیگه ای آمده که در عید فطر و در هلال، همین روایت چهار تا روایت قبلی هم تفسیر میکنه، معلوم میشه اون هلالی که چهار تا روایت قبلی گفت هلال ماه شوال. کدوم ماه؟ ماه رمضان یا ماه شعبان؟
کلا ماه برای رؤیت هلال.
نه دیگه، الان این داره میگه ماه رمضان یه زنم کافیه. این روایت داره اینو میگه. روایت قبلی میگفت همه هلال ها. حالا هم بحث ما همینه دیگه، شما رو تو روایت خوندیم که همه هلال ها زن حرفش قبوله، یه روایت اومده میگه در اول ماه رمضان حرفش قبوله.
میدونم میگم ما با قرن خارجی میگم مثلا این شب مراد ماه رمضان
نباشه، ماه رمضان چی باشه یه جور دیگه من میدونم پس چی باشه معنی کن خب دیگه ما نگاه کردیم هیچ معنی دیگه به ذهن نرسید، حالا شما نگاه کنید ببینید معنی دیگه داره، همونطور که ایشون گفتن جور دیگه نمیشه معناش کرد. علاوه بر این حدیث داره میگه در اول ماه شوال شهادت زنا قبول نیست، ولی در اول ماه رمضان شهادت زنا قبوله. خب حالا خود شیخ میبینید با این جمله شروع کرده روایت رو، شیخ طوسی گفته فاما ما روا، وقتی اینجوری شروع میکنه یعنی میخواد این روایت رو توجیه کنه، یعنی هم ذکرش میکنه هم پایینش یه توجیه ذکر میکنه. توجیه اینه که آقا این لابسه استحبابیه، واجب نیست. واجب همونه که به حرف زنا گوش ندیم، ولی حالا مستحبه که حالا یه زنی اومد گفت ما رمضان شروع شده تو روزه هر بگیر، روزه رو بگیر. اون وقت استاد سیدنا استاد میگه لا بعثم، اشاره به همین معنایی داره که شیخ میگه، تأیید حرف شیخ، لا بعثم عیب نداره که انه مثلا اینجا حالا میگه حالا گرفتی یا مال چیزی از دست ندادی، تو اگه یه زنی آمد گفت ماه رمضان وارد شد تو به هوای ماه رمضان روزه گرفتی چیزی از دست ندادی، یا حرفش غلطه یا درسته، اگه درست باشه خود تو روزه گرفتی، اگرم غلط باشه خود روزه گرفتی چیزی از دست ندادی. ها
این که
واجب خدا بالا پایین نشد،
عیب
نداره، احتیاطن احتیاطن میگرفتی لا بحثا، یعنی همین، یعنی عیب نداره حالا روزم گرفتی گرفتی، لابسه یعنی نگرفتی هم نگرفتی، لابسه یعنی گرفتی گرفتی نگرفتی. بنابراین زن واحد نمیتونه برای ما حجیت قطعی داشته باشه، میخواد اینو بگید. باز میخوریم به همون روایت قبل که شهادت زن قبول نیست، منتها در شروع ماه رمضان یه بچه اومد گفت آقا من ماهو دیدم، یه زنی اومد گفت ما ماهو دیدیم، یه عبدی اومد گفت ما ماهو دیدیم، یه روزنامه خوندی نمیدونی کی گفته اصلا، یه مرد غیر عادل اومد گفت ما رو دیدیم، حالا روزه گرفتی چیزی هستن، واجب خدا بالا پایین نمیشه که. نهایت شما میگی به قصد رجا من این روز رو به هوای ماه رمضان که شاید حرفش درست باشه روزه گرفتم، چون شما روزه بگیری کار حرام انجام ندادی ها، بلکه این شدت احتیاط شما رو به امر الهی میرسونه که شما انقدر به ماه رمضان توجه داری که شروعش رو به حرف بچه‌ام اعتماد میکنی بعد. ولی فطر نه، فطر اگه شما اومدی به حرف بچه اعتماد کردی و حرف دیگرانی بر اعتماد کردی که حجت نبود حرفشون، شما واجب خدا رو تخفیف کردی، حرام خدا رو استیفا کردی، انجام دادی، مرتکب شدی، بنابراین اونجا نمیشه. خب
این نکته اینجا است بالاخره به شهادت النساء ایشون داره ماه رمضان رو شروع میکنه
احتیاطاً دیگه، لا بحثه استحباباً شروع میکنه نه ایجاباً. ببین ماه رمضان روزش مستحبه یا واجبه؟
ماه رمضان
واجبه، شروع کردن روزه هم واجبه، ولی در این شرایط شریعت اومده گفته مستحبه که ماه رمضان تو شروع کنی، واجب نیست، واجب فرداه، ولی امروز تو مستحبه که شروع کن. چرا؟ چون احتیاط شاید یه 10% هم احتمال بدی
شهادت هلال
برنمیگرد، ولی به شهادت زنه برنمیگرد دیگه. از کجا 10% احتمال دادیم 20% 30% احتمال شهادت زنه بوده دیگه، اگه اون نبود که مرد، اگه اون شهادت نده اون روز اولش به هوای ماه رمضان مستحب هم نیست، دلیل نداره که شما به هوای احتیاطی ماه رمضان یه روز روزه بگیری، مگه به ادله دیگه که گفته 29 شعبان یا آخر ماه شعبان مستحبه داریم غیر از اون دلیل؟
بچه‌ای گفت دفعه ضرر معتبر می‌کنه اینا نمی‌پذیره. اما لسان روایت در این معنی که امام دارن میفرمان که شهادت نساء بالاخره برای ما حجت هست یا نیست؟ من این باید خبردم این توجیه خوبی شاید باشه ولی ظاهر روایتی نیست. ظاهر روایت آنچه که امام دارن میفرمان در مورد شهادت نساء
میدونم
امام دارن میفرمان که فطر شهادت نساء هم بزنی روزه میخوایی بگیری شهادت نساء ببزنی. حالا اینکه استحباب از کجا میاد؟
این فرمایش شیخ بود دیگه، ما عرض کردیم خدمت شما. شیخ اینجوری توضیح کرده و سیدنا الاستاد هم گفته که لا بأس، همین فرمایش ایشون رو تایید میکنه. حالا به هر حال اون چیزی که استفاده میشه اینه که شهادت زنان از این روایت، حالا حتی اگر بگیم شهادت زنان قبوله و ماه رمضان اثبات میشه با شهادت زنان، اون وقت باید اون روایت قبلی رو تخصیص بزنیم، بگیم اون که گفته شهادت زنان در هلال قبول نیست، اون در شروع ماه رمضان نه منظورش نیست، در عید فطر منظورش، یعنی عید فطر ثابت نمیشه، هلال یعنی هلال فطر نه هلال رمضان. چرا دیگه؟ چرا باید نیست؟ یکیش
اینا اصلا شهادت نجسه رو مطرح نمی‌کنه، شهادت هلالو میگه میتونی شما روزه بگیرید، اون روزه مثلا آخر شعبان به نیت رمضان.
عرض کردم به قرینه فطر، در این روایت به قرینه این کلمه فطر هم شیخ طوسی هم عرض کنم حضور شما سیدنا الاستاد هم بنده فکر میکنم هم ایشون فکر میکنیم که این سوم ماه رمضان. حالا شما اگه این قرینه رو نپذیرفتی خب بله اون سوم میشه مطلق به فستوم، وقت یعنی چی؟ یعنی چی فستوم؟ مثلا روزهای غیر ماه رمضان یعنی چی لا بأس فستوم به شهادت النساء؟ یعنی چی؟ معنی نداره اصلا. یعنی مثلا روزهای مستحبی غیر ماه رمضان اونم عرض کنم به شما شاید شاملش بشه، اشکالی نداره که اونم شاملش بشه. به هر حال اون چی که مهمه اینه که در اثبات هلال در مواردی تجویز شده شهادت زنان، اون الان مهم اینه، مهم روایت اینه، در مواردی در اثبات هلال ولو نه ماه رمضان، غیر اهم از ماه رمضان و غیر ماه رمضان.
اصلا اشکال های سیاوشی اشکال اساسیه و اونم این که اصلا در هیچ جایی نداریم که شهادت یک نفر در بحث هلال پذیرفته بشه و این روایت شهادت یک زن رو داره مطرح میکنه و این اشکال واقعا اشکال واردی هم هست. چطور میشه که برخلاف تمام موانع قرآن و روایات روایتی که یه زن هم یه نفر هم شهادتش در واسه هلال پذیرفته بشه؟
خب گفته دیگه، حالا بالاخره گفته یا نگفته، همین کلمه لا بأس است، ایشون هم فرمایشش هم بیکی فرمایش کلمه استاد ما برمید، یعنی کلمه لا بأس یعنی که نمیخواد رفع حذر کنه، رفع منع کنه، نمیخواد الزام کنه، نمیخواد ایجاب کنه، میگه حالا شما اگه ماه رمضان اولش یه زنی آمد یه چیزی گفت، شما هم به هوای گفته او روزه گرفتی، اشکالی نداره. بنابراین این معناش این نیست که حتما شما باید به حرف یه زن گوش بدی و ماه رمضان رو شروع کنی. میداره میگه لا بأس، نمیگه یجب، نمیگه یقبل، نمیگه تجوز، میگه لا بأس. لا بأس یعنی داره رفع حظر میکنه، رفع منع میکنه، داره میگه که اشکالی نداره. بنابراین با اون روایت قبلی منافاتی نداره، چون اینجا حالا یه سوالی که پیش میاد اینجا اینه که چه فرقیه که شما در اول شروع ماه شوال میگی که حتما باید دو نفر باشن، نمیگی لا بأس، ولی در شروع ماه رمضان میگی لا بأس؟ این همون سوال شما، این چه فرقی بین اینه؟ و اگه یه زن رو بشه بهش احتمالاتش توجه کرد و ماه شوال رمضان نه. حالا اینجا گفتن که به خاطر اینکه خب میدونه انگیزه برای اینکه انسان زودتر عید فطر اعلام کنه خوشحالتر میشیم دیگه، الان بگن که مثلا یه روز کمتر، گفت لصائم فرحتان، این خود حضرت فرمودن لصائم فرحتان، یکیش عید فطره یا اندالفتاره، یکیش هم روز قیامت. خب بس ما خوشحال میشیم که عید فطر بشه دیگه، این طبیعت انسانی خوشحال. چرا حالا خوشحالی؟ نه که از باب که روزه نمیگیریم، از باب که تکلیف خدا رو به اتمام رسوندیم. همچنین مثل که آدم نماز میخونه میگه خب تکلیف از دوشمون ساقط شد، یه احساس آرامشی، یه احساس شادمانی، یه احساس خرسندی به انسان دست میده. بذار من حرفم بزنم. عاطفه انسانی اقتضا داره که انسان زودتر عید فطر رو ببینه، دلش میخواد زودتر ببینه. خیلی انسان‌ها اینجوری، خیلی هم میگن خب حالا آره رمضان ادامه پیدا کنه، آره لذا هم اشکالی هم نداره که هم آدم دلش بسوزه که ما رمضان تموم شد، هم خوشحال باشه که عید فطر، هیچ اشکال نداره. گفت چی بود؟ میگو ماه رمضان رفت و عید رمضان آمد، صد حیف که این رفت و صد شد که آن آمد. بله، هم حیفی که ما رمضان تموم شد، ما از برکاتش، هم خوشحالیم که بالاخره عید فطر شد، عیده بالاخره. بالاخره هر عیدی شادمانی داره دیگه، درسته؟ حالا با توجه به اینکه آمدن عید فطر ربط به چی پیدا میکنه؟ ربط به عواطف و احساسات انسان پیدا میکنه. عاطفی و چون زن جنس عاطفی داره، از این جهت در خصوص عید فطر شارع مقدس چیز کرد، حکمتش این شده که حرف زنها رو در عید فطر نپذیره. این توجیهی که به ذهن ما رسید که بعد گشتیم یه روایت هم براش پیدا کردیم. حالا اون روایت البته تعبیر دیگه ای داره، اون روایت رو امام بزن من ارزن تماشه بعد خدمت شد. روایت ضعیفی در علل الشرائع جلد 2 صفحه 508 آمده که انه این سوال بوده که چرا مثلا حرف زنا خیلی جا قبوله ولی اینجا قبول نیست. خیلی جا میتونن زمیمه به مردان بشن شهادت بدن در دین، اگر نگفته قرآن که فإن لم یکن رجلان فرجلان و امرأتان، جوان دو تا زن رو جا گوشید، چرا اینجا این کار رو نکردی؟ فرمود لضعفهن عن الرؤیه، به خاطر اینکه ضعف دارن نسبت به رؤیت هلال. خب حالا ضعف دارن نسبت به رؤیت هلال یعنی چی؟ نمیگه چشمشون ضعیفه ها، لضعفهن لضعف رؤیتهن، میگه لضعفهن عن الرؤیه، میگه یه ضعفی خودشون دارن که موجب میشه نسبت به رؤیت این اثرگذار باشه. این یعنی هم عاطفی بودنشون دیگه، این یعنی زنا چون عاطفی هستن نوعا، نه همشون، حالا بعضیشون از مردان خشن‌تره، بعضیشون از مردا بهتره. ها
چون اجتماع
حالا دیگه دلایل مردا
بیشتر
میونه دیگه، مثلا موقع مثلا عبارت روایت مرز کنم لذعفه عن الرؤیه خیلی قریبه به همینی که ما گفتیم، یعنی به خاطر اون ضعف اونها نسبت به رؤیت هلال شعوال، که این بازگشت همین جمله هم که چرا ضعیفن، به خاطر همون احساسی بودنشون، عاطفی بودنشون، اینکه زودتر شاد میشن، زودتر ناراحت میشن، زودتر گریه میکنن. گفت اشکهن مع مشکهن، یعنی اشکشون در مشکشونه، زود گریه میفتن. مردا دیر گریه میفتن ولی زنا زود گریه میفتن، و این به خاطر عاطفی بودن و احساسی بودنشونه، و این عاطفی بودن و احساسی بودن در اینجا هم اثر میذاره. حالا این حالا فرمایشتون بفرم.
این رابطه مستقیم عاطفی بودن با اینکه
یا نه، من عبارت رو دارم معنی میکنم. ببین نگفته لضعف رؤیتهن، نه نگفته چششون ضعیفه، چون زنا بعضی ها چششون قوی تر از مرد هست، حتی نوعن هم معلوم نیست، فرق نمیکنه بین چشم زن و چشم زن. مرد از نظر فیزیولوژیکی هیچ اثبات نشده که مردا دقیق تر چشماشون یا زنانه، هر دوشون مساویان. اما اینجا گفته لضعفهن، نه اولا ضعیفن در باب رؤیت هلال. خب سوال اینه که ضعفشون از کجا ناشی میشه؟ اینا ضعیف هستن، ضعیفیشون همینه دیگه، زود گریهشون میفته، زود خوشحال میشن، بعد تمایلشون برای اینکه زود خوشحال بشن و زودم گریان بشن زیاده، میلشون، امیالشون غلبه داره در جنس زنا، میل و عاطفه در جنس زن غلبه داره. خب عید فطر وقت چیه؟ وقت شادمانیه دیگه، وقت احساسات، بروز احساسات خوبه دیگه. خب اینا غلبه داره تو زنا، بنابراین اینا نسبت به این مسئله یه کمی یا نه حالا یه زیادی حالا یه کم زیاد دیگه خدا میدونه. این فرمایش متنه. حالا شما بفرمایید.
فرمایش متن صحیح یعنی این مصادر مفهوم صورتی اون اینه که شما بحث احساسات رو مطرح کردید و روایت رو به طور مختلف رو بحث احساسات رو دارید. من الان یه تصور دیگه ای رو از روایت رو از کنم که به بر نمیادم به احساسات رو زفت اینا ناشه از اینه که اینا توی خونه هاشون بیشتر بودن کمتر اجتماعی بودن.
آخه اجتماعی بودن چه اثری در
این ضعف اینها رو نشون میده در اینکه بتونن رویت بکنن یا اینکه تعامل پیدا بکنن و به هر حال مردایی که بیشتر بیرون بودن بیشتر میدیدن و قدر رو در شمار میدیدن تصورات بیشتر داشتن ولی زنهایی که خب طبق اون چیزی که بوده بیشتر خونه مشغول بودن دیگه حالا روایت های ما
بله اینم احتمال هست یعنی ایشون داره میگه که لضعف هنعن رویه نمیتونن ببینن چون دیدن بالاخره یک کار تجربیه دیگه اینا بس که تو خونه بودن خیلی تجربه دیدن ماه رو ندارن اینجوری بگیم دارم تکمیل میکنم فرضش. آره یه چیزی اضافه کنم که فرمایششون درست
میشه
یا آقا اینا زیاد بیرون نرفتن نه آمده شد نداشتن همش تو خونه هاشون حالا یکی میره دشت و کوه و اینا هر ده دفعه ما رو میبینه حالا ما چجوری بزرگ میشه چجوری کوچیک میشه بالاخره تو دشت و بیاد و فلان اینا خیابون و اینا حالا اینا خونه های محصوری هستن خب خیلی فرصت نگاهشون به آسمان و ماه و خیلی امور دیگه نه فقط این خیلی از اطلاعات رو زنان به دلیل که محصور در خانه ها بودن اون موقع ها نداشتن نگاه کردیم چون دارن نمیگه اما ظاهرش اینه که این اختصاص به زمان خاصی نداره اونی که شما میگه الان زنا ماشاءالله هزار ماشاءالله تبرجشون بیشتر از مردا هست مردا کمتر خیلی خیلی مردا کمتر تو آره الان به زنا بیشتر شاغل
مردا الان هم که الان مردا بیشتر تو خلاقی ها اونایی که
بیشتر هم
نه
بیشتر هم الان باید نگاه کنید مثلا الان که دانشجوهای زن بیشتر از دانشجوهای مرد درسته حالا من کارمندا رو آمار ندارم که کارمندای مرد بیشترن یا کارمندای زن بیشتر
نه بیشتر
حالا به هر حال مخالف فرمایش شما نیستیم اب نداره اینم یه احتمال حالا ما حرف ما احتمالی بود قطعی نبود چون اون چیزی که قطعیه میگه لضعف هن نه عن رؤیا
نه شما
بله ما هم رد نکردیم قبول کردیم فرمایشش عرض کنم منتها حالا اصل این روایت ضعیفیه یعنی روایتی که در علل الشرایع آمده سند یک سند قوی نیست که ما بهش بخوام تکیه بکنیم ولی حالا از باب اینکه ما یه حکمت و حکم رو بیان کردیم گفتیم حالا شاید اینم یه جوری به اون حکمت برد بالاخره نتیجه نهایی این شد که شهادت زنان در شروع ماه مبارک رمضان قبوله ولی در اتمام ماه مبارک رمضان و اعلام عید فطر نیازمند شهادت دو مرد عادل هستیم این نتیجه‌ای که ما از یعنی به عبارت دیگه خوب توجه کنید ما میگیم به هر حال همین نکته‌ای که شما فرمودید نکته دقیقی بود به هر حال در شروع ماه مبارک رمضان شهادت یه زن پذیرفته شده و همین مقدار کافیه برای اینی که ما اون روایت دیگه رو هم تخصیص بزنیم بگیم در شروع ماه مبارک رمضان شهادت یک زن مثلا پذیرش شهادت زن اشکالی نداره منتها حالا اون نکتهش اینه که این مسئله اصولا ربطی به دادگاه و محکمه و کتاب القضا نداره من به نظرم میاد که این بحث رو نباید در کتاب القضا تر کرد این مربوط به عرض کنم کتاب و شهادات باید بحث کرد حالا اون شهادت در ثبوت ماه و اینا مربوط به کتاب امامته حالا انشالله یه وقتی بشه که یه کسی یه کتاب الامامه بنویسه الان بعضی از بزرگان دارن بحث عرض کنم فقه نظام بنویسن فقه نظام یعنی همین فقه امامه یعنی امام مسلمی چه احکامی داره اینو انشالله بحث کنیم یه استراحت 5 دقیقه بکنید انشالله بحث کنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.